اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک روز دیگر در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتیم و انشاءالله با فرمایشات مولا سبک زندگیمون رو سبک زندگی علوی قرار بدهیم. در این جلسات به حکمت 113 رسیدیم که 26th جلسه این حکمت شریف است. 18 جمله کوتاه و پر مغز و معنا که عنوانش رو بنده گذاشتم کدهای کلیدی برای خوشبختی، که در جلسات گذشته 10 کد رو بیان کردیم. جلسه گذشته در مورد حیا صحبت کردیم. یه نکته کوچکی از اون بحث تتمی اون بحث مونده عرض می کنم، بعد وارد کد دیگری از این حکمت می شویم. در مورد این که بحث کردیم که چه عواملی باعث می شه حیا از بین نره و انسان با حیا باشه، عوامل تقویت کننده حیا چی است؟ چند مورد رو عرض کردیم که عبارت بودند از خردورزی، لقمه پاک و حلال، تقویت ایمان، توجه و تفکر به آثار حیا، الگو قرار دادن انبیا و اهل بیت علیهم السلام، دوستی و مجالست با انسانهای با حیا، خانواده، جامعه ای که متدین و الهی است، اینا تقویت میکنه حیا رو. و مورد بعدی، مورد نهم، امر به معروف و نهی از منکر هستش که این رو جلسه گذشته فقط اشاره کردم. میخوام یه کمی توضیح بدم که امر به معروف و نهی از منکری که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی سفارش میفرمایند در حکمت 374 میفرمایند همه اعمال شما در مقابل امر معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. البته ترجمه اینجوری میشه قطره در مقابل دریا، بلکه خیلی عرض کنم که نکته ظریفی داره که مثل یک آهی که انسان میکشه، نفسی که میکشه، یک بخارهایی میاد، نفستن اونجوری معنا میشه، یعنی خیلی از قطره هم کمتر. همه اعمال در مقابل امر معروف این چنین است، از قطره هم کمتر در مقابل دریا. نه، این امر معروف خیلی مهم است، خیلی جایگاه بلندی در نهج البلاغه داره، چون آثار فراوانی داره. تمام واجبات اقامش به برکت امر معروف و نهی از منکر هست. اگر انسان امر معروف و نهی از منکر رو ترک کنه یا کمرنگ بشه، خیلی پیامدها داره. یکیش کم حیایی و آرام آرام بی حیایی است، چون کسی که نهی از منکر میکنه در واقع پرده داری میکنه، حرمت رو نگه میداره و نمیذاره حرمت بشکنه. وقتی نهی از منکر میکنه، این اثرش پردهداری از حرمت نگه داشتنه. این باعث میشه که در بستر جامعه حیا مراعات بشه و کمرنگ نشه. این خیلی مهم هست و خیلی اساسی است. لذا در نهج البلاغه شریف بهش خیلی اهتمام ورزیده شده. در حکمت 375 نهج البلاغه میفرماید دشمن میخواد به شما غلبه کنه، شروع میکنه یه کاری میکنه که دیگه خوبان شما هم حتی امر معروف و نهی از منکر نکنند. در حکمت 375 حضرت میفرماید اولین چیزی که غلبه میکنه دشمن به شما از جهاد، جهاد با عرض کنم که ایدی کن، با دستتون، بعد با زبانتون، با قلوبتون. این همه مراتب جهاد که خود امر معروف و نهی از منکر جهاده، اینها رو کمرنگ میکنه. بعد به همه خواستهای خودش میرسه. بس امر معروف و نهی از منکر خیلی مهمه از جهات مختلفی که هم اینه که حیا رو تقویت میکنه و نمیذاره از بین بره. این دهمین مورد بود، نهمین مورد بود. دهمین مورد رسانه هست. رسانه هم در تقویت حیا خیلی نقش داره و باید مراقبت بشه. و آخرین موردم دعا هست. دعا بعد از همه ایناست. انسان دعا کنه که به خودش و به دوستانش و به اقوامش و به همه جامعه اسلامی حیا خدا عطا کنه. خب این فقط خواستم اشاره کنم که بحث امر معروف و نهی از منکر خیلی مهمه در تقویت حیا. اما کدی که این جلسه بحث میکنیم و 11 کد در این جلسات هست، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید لا حسب کتواضع، هیچ ارزشی برای انسان بالاتر از فروتنی و تواضع نیست. هیچ ارزش و اعتباری برای انسان بالاتر از تواضع و فروتنی نیست. فروتنی و تواضع به انسان ارزش والایی میدهد. یکی از مواردی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بهش تأکید میفرماید، در نهج البلاغه با اینکه 1/4 یا 1/5 فرماشات مولا هست، بیش از 12 مورد در 12 جا بحث تواضع رو امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میفرماید. این تواضع باید بررسی بشه، بحث بشه، دقیق نکاتش مطرح بشه. لذا بحث‌های مهمی در این مورد مطرح است. 6 حداقل باید باز بشه در بحث تواضع در نهج البلاغه. یکی مفهوم شناسیه، بعد جایگاه تواضع، بعد انواع و اقسام و گستردگی تواضع، بحث 4 آثار، بحث 5 علائم و بحث 6 راهکار متواضع شدن چی هستش. این جلسه به مدد مولا ما 2 رو خیلی مختصر محضر شما تقدیم میکنیم. بحث اول در مورد مفهوم شناسی تواضع است. تواضع از وضع اتخاذ شده، گرفته شده. در لغت به معنی افتادگی، فروتنی. در اصطلاح علم اخلاق هم تواضع یعنی انسان خودش رو در برابر دیگران پایین تر از اون جایگاهی که داره، پایین تر از اون موقعیتی که داره، چه موقعیت معنوی، چه موقعیت اجتماعی، چه موقعیت سیاسی، پایین تر از این موقعیت خودش رو قرار بده. وضع یعنی پایین تر قرار دادن از اون موقعیتی که دارا هست، یا معنوی یا اجتماعی یا سیاسی یا اخلاقی یا عبادی، هر موقعیتی که داره خودش رو در مواجهه با دیگران پایین تر قرار بده. علامه نراقی در جامع السادات ایشون میفرماید که تواضع یعنی یک حالت شکستگی نفس، که نفس یا حالت شکستگی پیدا کنه که نگذاره که انسان خودش رو بالاتر از دیگری ببینه. و لازمه این ندیدن اینه که در کردار و گفتار به دیگران تکریم و تعظیم داشته باشه و خودش رو از اون مرتبه که هست پایین تر فرض کنه. این یک فضیلت فوق‌العاده است. پس تواضع به معنی ناچیز شمردن نفسه. اگر این تواضع در مقابل خدا باشه باید اطاعت کنه امرشو، اگر در مقابل مردم باشه باید رفتار متوازانه‌ای داشته باشه. در مقابل تواضع تکبر هست که رذیلت بسیار پستی هست، که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 مفصل به این رذیله شوم اخلاقی پرداخته است. تکبر یعنی خودش رو انسان از دیگران برتر ببینه، برتر فرض کنه. و در عمل هم لازمه این برتر دیدن تحقیر دیگرانه، اعتنا نکردن به دیگران هست. این کلمه تواضع با چند تا کلمه همردیف هستش همگون هستش، ولی تفاوت‌هایی هم داره. مثلا با خشوع، خضوع، تذلل، اخبات، اینها معناشون به تواضع نزدیک هستش، اما تفاوت‌هایی داره که در بحث‌های علمی بهش پرداخته شده. در این مجال من بهش نمی‌پردازم، فقط خواستم اشاره کنم. در یک کلمه تواضع یعنی انسان از اون موقعیتی که داره، اجتماعی، معنوی، سیاسی، از اون انسان خودش رو پایین تر فرض کنه در مواجهه با دیگران و در رفتار و گفتار هم نشون بده، در قلبش اون شکستگی ایجاد بشه، خودش رو پایین ببینه و در عمل و گفتار هم نشون بده. ممتاز این نکته که مفهوم شناسی تواضع بود باید در 4 نکته بیشتر تبیین بشه. لذا من 4 نکته مهم رو عرض می کنم که معنای تواضع بیشتر مشخص بشه. نکته اولی که عرض می کنیم اینه که باید تواضع همراه باشه با حفظ کرامت انسان. این خیلی نکته مهمی هست. تواضع باید همراه باشه با حفظ کرامت انسانی، یعنی در واقع فروتنی نه فرومایگی. بعضیا تفسیر انحرافی از تواضع دارن، میگن آقا تواضع یعنی سکوت و ذلت در مقابل ظلم. اصلا این چنین نیست، این معنای تواضع نیست. از نظر اسلام تواضع ذلت‌آمیز و انسان خودش رو بی‌مقدار فرض کنه، این مورد پسند اسلام نیستش. تواضعی مطلوب از نگاه نهج البلاغه و اسلام که برخواسته از آگاهی باشه، برخواسته از قدرت باشه، برخواسته از احترام باشه، با صلابت باشه، همراه با عزت نفس باشه. لذا رسول خدا فرمود که خوش به حال اون کسانی که برای خدا فروتنی میکنن بدون پستی و کاستی نفس، در عین قدرت خودشون رو متواضع در عمل نشون میدن و حقیقتا هم متواضع هستن، نه اینکه خودشون رو خار و خفیف کنن و ذلت در مقابل ظلم نشان بدن. این تواضع نشد. ذئه یکی از الفاظی است که در علم اخلاق هستش. این یکی از مرزهای تواضع است. ذئه به معنی پستیه، یعنی انسان شخصیت خودش رو به صورت افراطی انقدر پایین بکشه که به حقارت و پستی خودش بیانجامه، خودش رو خار و خفیف کنه. این در اسلام نهی شده است. چطور تکبر حرامه، ذئه یعنی خودش رو انقدر بیاره پایین که خار و خفیف بشه، این هم ممنوع در اسلام. لذا امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال برای مؤمن همه امور رو تفویض کرده، اما دیگه اجازه نداده که خودش رو ذلیل کنه، خار کنه، خفیف کنه. این نکته اول هست که مرز بین تواضع و امور دیگر هست. تواضع همراه با صلابت، با عزت نفسه، با همراه با قدرته که خودش رو در حین اینکه قدرت داره فروتنی میکنه، خودش رو پایین میاره، ولی به مرز خفت و خاری و اینها نمیکشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که تملق و چاپلوسی غیر از تواضع هستش. بعضی ها اشتباه میگیرن، فکر میکنن چاپلوسی و تملق هم یکی از انواع تواضع است. نه، این از همون ذئه هست که ناپسنده. تملق و چاپلوسی غیر از تواضع است. اون تواضع حاکی از فضیلت اخلاقیه، از شرافت نفسه، از عظمت و شخصیت و آرامش شخص متواضع است، اما تملق و چاپلوسی از انحطاط اخلاقی است، از عدم شرافت نفس آدمی است. تفاوت داره بین چاپلوسی و تواضع از هر جهت، مبدأش، غایتش، نتیجهش. از این 3 جهت چاپلوسی با تواضع متفاوته. ببینید مبدأ تواضع خودشناسی و خداشناسی هست. ولی مبدع تملک شرک و جهل استش. غایت تواضع خدا هستش، ولی غایت عرض کنم که چاپلوسی نفس هستش. نتیجه اون تواضع کمالات نفسانیه، باعث میشه انسان به کمال برسه، ولی نتیجه تملق و چاپلوسی خفت و خاری انسانی است که خدای نکرده چاپلوسی میکنه. بس این نکته دوم. نکته سوم اینه که آثاری که بر تواضع بار میشه و نتیجه تواضع هست، اون موقعی است که تواضع به خاطر خدا باشد نه امور دیگر. ما در مواجهه با افراد، با اگر میخوایم متواضع باشیم که باید متواضع باشیم، باید به خاطر خدا تواضع داشته باشیم، خودمون رو از اون جایگاهی که داریم کمتر فرض کنیم، به خاطر خدا، لله باشه. اگر به خاطر امور دیگه باشه، این اصلا تواضع نیست، این رذیلته. اگر به خاطر ثروت ثروتمندان انسان فروتنی کنه، اگر به خاطر قدرت قدرتمندان انسان فروتنی کنه، این اصلا تواضع نیست. اینجا اصلا جای تواضع نیست. به خاطر ثروت ثروتمندان، به خاطر قدرت قدرتمندان. حالا یک قدرتمندی متواضع هم هست، یا قدرتمندی متقی هم هست، انسان تواضع داشته باشه، این بحثش جدا هست و خوبه. یا یک ثروتمندی متدین، اهل خمس، اهل عبادت، متقی هست، انسان تواضع میکنه در مقابلش، این اشکال نداره. ولی به خاطر ثروت ثروتمندی، به خاطر قدرت قدرتمندی، انسان نباید تواضع کنه. بلکه در بعضی از روایات اشاره شده که اینجا جای تکبر هست. یک قدرتمندی هیچ فضیلت اخلاقی نداره، ثروتمندی هیچ فضیلت اخلاقی نداره، انسان اینجا نباید تواضع داشته باشه. لذا امیرالمؤمنین در حکمت 406 نهج البلاغه فرمود ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا. چقدر خوبه که اغنیا در مقابل فقرا به خاطر اون چیزی که خدا بهشون عطا میکنه تواضع کنن. و از اون بهتر، عزت و تکبر فقرا برای اغنیا هست، به خاطر تکیه کردن بر خدا. نباید فقیر به خاطر ثروت ثروتمندی تواضع داشته باشه در مقابل اون. حضرت در این حکمت فرمود که دو سوم ایمانش رو از دست میده، چون ایمان سه بخش داره دیگه: قلبی اعتقاد داشته باشه به خدا، زبانا اقرار کنه، عملا نشان بده. وقتی که یک فقیری به خاطر ثروت ثروتمندی تواضع نشان داد، دیگه این زبانا و عملا ایمان رو از دست داده، حالا قلبا به خدا معتقده، بس دو سوم ایمانش رو از دست داده. این نکته عرض کنم که سوم. نکته چهارم اینه که خواستگاه تواضع تنها جامعه اسلامی هست. این خیلی مهمه. خواستگاه تواضع تنها جامعه اسلامی است. در جامعه‌ای که کفر است و الحاد است و شرک است و مؤمنین نیستن، مسلمان ها نیستن، اونجا تواضع سفارش اسلام نیست. لذا در قرآن کریم مدام بحث تواضع رو که مطرح میکنه، علل مؤمنین سوره مائده آیه 54، لل مؤمنین سوره حج آیه 88، بل مؤمنین توبه آیه 128، من المؤمنین شعرا 251، رحما بینهم فت آیه 29. ببینید اینجاها بحث بر سر تواضع در میان مسلمین و مؤمنین هست. اما جامعه اگر جامعه کفر باشه، یا انسانی که باشه انسان مواجه میشه کافر باشه و سر جنگ با دین داشته باشه، اینجا دیگه تواضع مطرح نیستش، بلکه اینجا باید انسان تکبر داشته باشه و تواضع به خرج نده. لذا در سوره مائده 54 فرمود اعزتن علی الکافرین اشداء علی الکفار فت آیه 29، وغلظ علیهم تحریم آیه 9. لذا باید انسان دقت داشته باشه که جایگاه تواضع رو مشخص کنه و بدانه که در جامعه مؤمنین و مسلمین باید متواضع باشه. وقتی که در جامعه کفر شد، تواضع کردن خودش رذیلته و اصلا مورد پسند اسلام نیست، چون اسلام دینی هست که یعلو ولا یعلا علی، که علو داره، برتری داره. هیچ دینی بر اسلام غالب نیست، برتر نیست، بالاتر نیست. پیروانش هم باید دقت کنن که دیگران رو بر خودشون مسلط نکنن، با رفتارشون، با بیانشون، با گفتارشون خیلی باید دقت داشته باشیم. این 4 نکته در مورد بحث مفهوم شناسی تواضع. بحث بعدی که خدمت شما تقدیم میکنم، جایگاه تواضع در قرآن کریم، نهج البلاغه شریف و روایات معصومین علیهم السلام است. این بحث گسترده ای است. من از این بحث گسترده چند مورد رو محضر شما بزرگواران عرض میکنم، ببینید که چه جایگاه رفیعی داره که انسان در مؤمنین، در جامعه مؤمنین، در جامعه اسلامی نسبت به هم دیگه تواضع داشته باشه، فروتنی داشته باشه، متواضعانه برخورد کنه. چند جلوشو عرض میکنم. 1، اولین مورد اینه که بزرگواران، در قرآن کریم تواضع از ویژگی های مهم عباد الرحمن معرفی شده. در سوره مبارکه فرقان آیه 63 فرمود عباد الرحمن 12 تا ویژگی دارن. یکی از ویژگی اونها اینه که اینها متواضع هستند. اگر انسان میخواهد جز بندگان خاص خداوند بشه، بندگان رحمان، خداوند رحمان بشه، حتما باید برخورد متواضعانه با مؤمنین داشته باشه. پس در قرآن از ویژگی های عباد الرحمن، در نهج البلاغه تواضع ویژگی 4 گروهه. در نهج البلاغه تواضع ویژگی 4 گروهه. 1، متقین، که 110 تا حدوداً ویژگی برای متقین امیرالمومنین میشماره. از ویژگی های ابتدایی متقین اینه، مشیهم التواضع. متقین کسانی هستند که مشیشون تواضع هست. یعنی چی؟ این دو تا تفسیر داره، یکی راه رفتنشون مشی، یکی مشی زندگیشون، سبک زندگیشون، سیره زندگیشون، برخوردشون، ازدواجشون، به اداره رفتنشون، به حرم رفتنشون، به تفریح رفتنشون، تمام سبک زندگی و مشی زندگی متقین متواضعانه است، نه متکبرانه. بس در نهج البلاغه 4 گروه رو معرفی میکنه که اینها متواضع هستن. 1، متقین. 2، مؤمنین، حکمت 333 نهج البلاغه، 3 تا 3 خاطر شریفتون باشه، اینا 16 تا ویژگی برای مؤمنین میشماره. یکیش اینه که اینا متواضع هستن. 3، انبیا علیهم السلام، خطبه 192 نهج البلاغه، که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 مفصل در خط 37 و 38 میفرماید که اگر خداوند متعال قرار بود اجازه بدهد احدی متکبر باشد، کبر داشته باشه، سزاوار بود که به انبیا اجازه بدهد که اینا برتر هستند. اما خداوند متعال به هیچ پیغمبری که برترین هستن اجازه تکبر نداده، بلکه کرها علیهم تکابر، بلکه تکبر رو خیلی ناپسند شمرده. و رضی لهم التواضع، بر انبیا راضی شده که اینا متواضع باشن. اینها انبیا کسانی هستن که چهره بر زمین میگذارن، سورک بر خاک میمالن، در مقابل مؤمنین کاملا فروتن و متواضع هستند. خودشون از قشر ضعیف جامعه می باشند که خدا آنها را با گرسنگی آزمود، با سختی ها و بلاها امتحانشون کرد، با ترس و بیم امتحانشون کرد، در مشکلات فراوان خالصشون گردوند. بس ویژگی انبیا تواضع هستش. این 3-4 فرشتگان، خطبه 91 نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید تواضع ویژگی فرشتگان الهی هست. ملائکه الله متواضع ترین موجودات هستند که خداوند خلق کرده. بس این نکته اول. نکته دوم در جایگاه تواضع بزرگواران اینه که شیرینی عبادت نشانش در تواضع است. ببینید این روایت رو، خیلی شیرینه، خیلی شیرین روایت، در محجة البیضاء آورده جلد ششم صفحه 222 که رسول خدا در جمعی که مشغول نماز بودن، حضرت فرمود چه شده که در شما شیرینی و حلاوت عبادت رو نمیبینم؟ اینا پرسیدن یا رسول الله شیرینی عبادت مگه چیه؟ حلاوت عبادت چیه؟ حضرت فرمود تواضع. اگر انسان شیرینی عبادت رو چشیده باشه متواضع است. اگر میبینی یک عده متکبرن در برخوردشون، در گفتارشون، در روابط اجتماعیشون، اینها از نماز لذت رو نچشیدن، از روزه لذت رو نچشیدن، از زیارت لذت رو نچشیدن، شیرینی عبادت به مزاقشون نیامده، و الا علامتش رو که تواضع بود انسان در اونها مشاهده میکرد. این دو. سومین مورد اینه که تواضع عامل گزینش الهی هست. این در اصول کافی جلد دوم صفحه 123 هست که خداوند متعال به حضرت موسی علی نبی ناو آلهی و علیه السلام وحی کرد که فرمود ای موسی، میدونید چرا از میان همه آفریدگانم در این عصر تو رو به عنوان کلیم الله انتخاب کردم و با تو سخن گفتم؟ حضرت موسی علی نبی ناو آلهی السلام عرض کرد خدایا علتش رو نمیدونم. خداوند متعال فرمود در بین همه بندگانم در این عصری که زندگی میکنن نگاه کردم، نظر افکندم که از تو متواضع تر ندیدم. تو فروتن ترین افراد هستی، تو متواضع ترین افراد هستی، لذا تو رو برای تکلم انتخاب کردم. اگر میخواهیم منتخب خدا باشیم، ویژگی تواضع رو در خودمون ایجاد و تقویت کنیم. این سه. چهارمین مورد، بزرگواران، تواضع از مواردی است که خدا مباهات میکنه به فرشتگان. روایتش رو ببینید، رسول خدا فرمود خداوند متعال به فرشتگان نسبت به 5 گروه از عباد مباهات میکنه، میفرماید ببینید چه بندگان ویژه‌ای دارم. 1، فرمود اونهایی که مجاهد هستن در میدان جهاد علمی، فرهنگی، اقتصادی و میدان جنگ ظاهری، اینها مجاهد هستن و برای دین خدا جهاد میکنن، خدا به اینها مباهات میکند. 2، کسانی که نیازمند هستن اما عرض میکنم که متواضع هستن، به خاطر خدا متواضع هستن، تکبر ندارند. 3، ثروتمندانی که بدون منت در راه خدا بذل و بخشش میکنند. و مورد بعدی، کسانی که در خلوت از خوف خدا میگریند و خوف دارند. اینها کسانی هستند که خداوند متعال به اینها مباهات میکنه. این 4. پنجمین مورد در مورد عظمت و جایگاه تواضع اینه که تواضع خودش عبادت است. این خیلی مهمه. کسی متواضع شد دائما در عبادت، کسی متکبر شد این دیگه محروم از اون عبادته. ببینید روایتش از وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین علیه السلام هست، در بهار هست، فرمود علیک به تواضع فانه من اعظم العباده، فرمود شما رو سفارش میکنم به تواضع که از بزرگترین عبادت ها هست. این 5. 6. ششمین مورد جایگاه تواضع همین است که امروز بحث میکنیم. لا حسب کتواضع، هیچ ارزشی، هیچ اعتباری برای انسان بالاتر از تواضع نیست. ممکنه بعضی ها اصل و نسب بزرگی داشته باشن، پدر مادر خاندان بزرگی داشته باشن، اما متکبر باشن و اون خاندان، اون عرض کنم که گذشته خوب رو خراب کنن. اما کسانی باشن که اصل و نسب خوبی نداشته باشن ولی متواضع باشن، فروتن باشن، خدا به اینها رأفت میده، اینا ارزش و اعتبار دارن. این 6 مورد. هفتمین مورد در خطبه 192 هست، خیلی جذابه. در خطبه 192 که چند دقیقه قبل باز آدرس دادم، این خطهاش متفاوته. در این بخش خطبه 192 اونی که قبلا آدرس دادم خط 37 و 38 بود، این خطش خط 68 تا خط 72 هست. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدا نماز رو، زکات رو، روزه رو واجب کرده، بعد فلسفه‌اش رو در اینجا حضرت بیان میفرماید. میفرماید این عبادت ها رو واجب کرده تا انسان دیگه شاخه ای از تکبر رو نداشته باشه، بلکه شاخه های تکبر رو، درخت تکبر رو میشکنه این عبادت ها. بعد توضیح میده، میگه در نماز عزیزترین افضلترین عضو که پیشانی هست بر خاک میگذارد. چقدر متواضعش میکنه. گرسنگی رو در روزه میچشد، چقدر متواضعش میکنه. اصلا امیرالمومنین در این بخش از خطبه 192 میفرماید علت عبادت ها اینه که ریشه‌کن بشه تکبرها تا انسان متواضع باشه. بس این جایگاه عظیم، عرض کنم که خدمت شما، این تواضع رو میرسوند. این هفتمین مورد. هشتمین مورد، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به مسئولین سفارش میکنه که ضرورت داره که شما متواضع باشید، که اگر متواضع نباشید چهره جامعه اسلامی و حکومت اسلامی خدشه‌دار میشود. این اهمیت تواضع است. در نامه 27 و نامه 46 حضرت سفارشش به مسئولان این است که متواضع باشند در مقابل مردم. پس این هشت مورد جایگاه تواضع در نهج البلاغه رو مشخص میکنه. در کلام بزرگان هم جملات بسیار جذابی هست که من یکی دو موردش عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. بزرگان فرمودن تواضع کشتزاری است که در آن گلهای زیبا و معطر برادری، صفا، مهر و محبت میروید. فرمودن تواضع پدید آورنده عظمت، قدرت و کرامت انسانی است. فرمودن تواضع نخل وجود آدمی را از طوفان نفس اماره، از تندباد غرور و تکبر مسون نگه می‌دارد. اگر متواضع شدی دیگه نفس بر تو غلبه نمی‌کند. فرمودن تواضع دژ مستحکم و نفوذ ناپذیری است که شیطان رو یارای نفوذ در اون کسی که متواضع است نیست. اگر کسی متواضع شد شیطان نمیتونه بهش نفوذ داشته باشه، ولی اگر متکبر شد درزهای فراوانی برای شیطان باز است که از اون درزها وارد میشه، روابط اجتماعیش و روابط اخلاقیش خراب میکنه. شیطان از اینجا وارد قلب انسان میشود. این جمله دیگر. جمله دیگر فرمودن علمای اخلاق فرمودن تواضع تاج افتخاری است که بندگان مخلص خدا بر سر خودشون میگذارند. این جایگاه تواضع در لسان علما هم بود. هشت مورد هم از نهج البلاغه شریف عرض کردیم. انشالله ادامه بحث هفته آینده به شرط حیات و توفیق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.